سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر انتقادات شدید را بر پاکستان وارد کرده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان میخواهد سرحداتش را گسترش دهد. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرغزستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. اسرائیل صبح امروز در پاسخ به حملات تازه راکتی حماس با نیروهای توپچی و هوایی نوار غزه را هدف قرار داده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان میخواهد سرحداتش را گسترش دهد. حمدالله محب دیروز اول عید سعید فطر در جریان سخنرانیش در یک نشست در ولایت ننگرهار گفت:
نن زبونگ گوانده چه در افغانستان در پاره شوم اهداف.
امروز همسایه ما که اهداف شومش برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده می کند تا افغانستان را دوباره تضعیف کند. این خاک افغانستان را اگر کاملا تحت کنترل نتواند گرفته، بخش های از آن را بگیرد. اگر هیچ چیز دیگری نمی تواند، می خواهد قسمت از آن را که قبلا به حیث قبایل استفاده می شد آن را از خود سازد و قبایل را گسترش بدهد.
این اظهارات تند آقای محب در مورد پاکستان درست 4 روز بعد از آن صورت گرفته که لوید ریستیز پاکستان با همتای بریتانیاییش به کابل سفر کرده، با رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار کردند. رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرغزستان در مورد روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. محمد اشرف غنی با قربان قلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوغان، قاسم جمرات توقایف و صدر جباروف به طور جداگانه روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کرده. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آنها عید را به هم تبریک گفته و در مورد هماهنگی و همکاری بین کشورهای منطقه نیز بحث کردند. در این حال رسانه های ترکی گزارش دادند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با رؤسای جمهور افغانستان و قرغزستان و صدر اعظم عراق در مورد همبستگی با فلسطینی ها در برابر اقدامات اسرائیل بحث کرده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید وضعیت پرورشگاه های این کشور بررسی می شود و اقدامات فوری برای رفع مشکلات آن روی دست گرفته خواهد شد. محمد اشرف غنی این سخن را در دیدار با کودکان یتیم و بی سرپرست روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری گفته. به اساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، آقای غنی عید فطر را به این کودکان تبریک گفته و افزوده که به وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی دستور می‌دهد تا بورس‌های تحصیلی را به کودکان یتیم و بی سرپرست توزیع کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اردوی اسرائیل در اوایل امروز در پاسخ به سلسله حملات تازه راکتی گروه حماس با حملات توپچی و هوایی نوار غزه را هدف قرار داد، اما حمله زمینی به این منطقه متوقف شده. خشونت‌های هفته جاری منجر به کشته شدن حداقل 100 تن به شمول کودکان در جانب فلسطین و 7 تن در اسرائیل شده است. اردوی اسرائیل در توییتر خود گفته این حملات هوایی و توپچی بخشی از عملیات جاری بر ضد حماس است، اما بعداً روشن ساخت که نیروهای اسرائیلی وارد نوار غزه نشدند و در امتداد سرحد با این منطقه متمرکز شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای را برای رسیدگی به این درگیری برای 16 می برنامه ریزی کرده و میانجی های مصری برای برقراری آتش بس به اسرائیل رفتند. در این حال فاتو بن سادا، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته شاید این محکمه بر ضد افراد دخیل در خشونت های اخیر بین اسرائیل و فلسطین اقدام کند. رئیس جمهور فرانسه از آذربایجان خواسته که فوراً نیروهایش را از منطقه سرحدی با ارمنستان که به گفته او توسط آنها اشغال شده خارج کند. ایمانوئل مکرون در فیسبوک خود نوشته که نیروهای آذربایجان به قلمرو ارمنستان حمله کردند و آنها باید فوراً خارج شوند. دفتر رئیس جمهور فرانسه نیز در اعلامیه گفته که آقای مکرون در صحبت تلفنی با نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان بر تعهدات فرانسه در مورد تمامیت ارضی ارمنستان و لزوم خروج فوری نیروهای آذربایجان از قلمرو ارمنستان تاکید کرده است. به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجان 13 ماه می از دو بخش دیگر سرحد عبور کردند. آذربایجان تاکید کرده که نیروهایش به قلمرو ارمنستان داخل نشده، فقط در موازی در جانب آذربایجان که در زمستان قابل دسترسی نبود مستقر شدند. وزارت امور خارجه آذربایجان همچنان گفته که سرحدات از زمان فروپاشی اتحاد شوروی سابق مشخص نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تیراندازی در یک مکتب در شهر کزان آن کشور را تکان داده است. آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی ویدیویی گفت:
کمیته تحقیق حتما بررسی های همه جانبه را انجام می دهد و تمام چگونگی این تراشیدی روشن خواهد شد. در این حال به این باورم که برای جلوگیری چنین جنایات لازم است تا معیارهایی که توسط افراد ملکی که سلاح دارند رعایت شود افزایش یابد.
در نتیجه تیراندازی روز سه‌شنبه در شهر کزان مرکز جمهوریت تاتارستان روسیه 5 شاگرد مکتب و 2 کارمند آن کشته شدند و بیش از 20 تن عمدتاً کودکان زخمی شدند. انگیزه این حمله تا هنوز روشن نشده. مهاجم متهم النیاز گالیوف 19 ساله بعد از تیراندازی دستگیر و روز چهارشنبه در محکمه حاضر شد. به گفته مقام‌ها این فرد اسلحه بدون مجوز داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسئول گارد ملی آن کشور دستور داده تا طرحی را در مورد تغییر در جواز توزیع اسلحه آماده کند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که پاکستان می خواهد سرحداتش را گسترش دهد. این انحصارات تند آقای محب در مورد پاکستان درست چند روز بعد از آن صورت گرفته که لوید ریسیز پاکستان با همتای بریتانیاییش به کابل سفر کرده با رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار کردند. جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به پاکستان گفته که این کشور همسایه می خواهد سرحداتش را گسترش دهد. حمدالله محب دیروز اول عید سعید فطر در جریان سخنرانی در یک نشست در ولایت ننگرهار گفت:
امروز همسایه ما که اهداف شومش برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده می کند تا افغانستان را دوباره تضعیف کند. این خاک افغانستان را اگر کاملا تحت کنترل نتواند گرفته، بخش های از آن را بگیرد. اگر هیچ چیز دیگری نمی تواند، می خواهد قسمت از آن را که قبلا به حیث قبایل استفاده می شد آن را از خود سازد و قبایل را گسترش بدهد.
این اظهارات تند آقای محب در مورد پاکستان درست 4 روز بعد از آن صورت گرفته که جنرال قمر جاوید باجوا لوی دریستیز پاکستان همراه با جنرال سارنیک کارتر لوی دریستیز بریتانیا به کابل سفر کرده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد افغانستان دیدار کردند. ما آنکه در مورد جزئیات دقیق این بازدید به ویژه اظهارات لوی دریستیز پاکستان معلومات ارائه نشده، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که نقش کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان در حفظ صلح و نفوذ این کشور بر طالبان بسیار مهم است. رئیس جمهور غنی در ملاقات با لوی دریستیز پاکستان ثبات افغانستان و پاکستان را مرتبط خوانده و از اسلام آباد خواسته که در تأمین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان نقش مؤثر داشته باشد. جنرال قمر جاوید باجوا لوی دریستیز پاکستان همچنان با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات کرده است. بان که همیشه از همکاری اسلام آباد با کابل اطمینان داده شده، ولی مقامات افغان پاکستان را به پیشبرد سیاست دوگانه متهم میکنند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر این که بزرگان قومی و افراد با نفوذ باید طالبان را به توقف جنگ تشویق کنند، خطاب به مردم ننگرهار گفت:
شما می دانید، شما تاریخ خوانده اید. یک پست شما در فیسبوک هم می تواند فردی را از مسیر اشتباه دور کند. مراجعه شما سران قومی به این مردم می تواند باعث شود تا آنان از گمراهی برگردند و از تخریب وطن و کشور دست بردارند.
در مملکت اورانول بانکی
طالبان و مقامات پاکستانی تا هنوز در مورد این اظهارات آقای محب چیزی نگفتند، اما در پیام تبریکی عید ملا هبت الله رهبر طالبان گفته شده که تفاهم و گفتگو در اولویت قرار دارد، اما به گفته او جانب مقابل به شیوه های مختلف برای تخریب روند سیاسی جاری تلاش می کند. پاکستان نیز بارها گفته که در روند صلح افغانستان نقش سازنده ای را بازی کرده و خواهان تأمین رفاه در افغانستان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برای نخستین بار یک جوان از منطقه دور افتاده پامیر بدخشان در یک نهاد تحصیلی طب در شهر فیض‌آباد درس می‌خواند. او از قرغزهای منطقه پامیر بزرگ است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رحمان قل از میان 400 نفر باشنده پامیر خردوکلان نخستین قرغیزی است که تصمیم گرفته که از طریق آموزش در بخش طبابت در مرکز بدخشان درس بخواند و به مردم پامیر خدمت کند. رحمان قل باشنده پامیر کلان در ولسوالی واخان بدخشان است. در پامیر تنها مکتب متوسط است. رحمان قل دوره لیسه را در ولسوالی اشکاشم گذرانیده است.
دلیل همی بود که خواهی دیگه در اوجا مرگ میری زنا زیاد بود و دیگه طفلا زیاد بود و دکتر نداشتن. دکتر هم اگه میرفت و ماش بلند میرفت و دیگه کسی نبود. از همین لحاظ ما بخش سهی را انتخاب کردیم که بعد از فراغت مستر خدمت به مردم خود شد.
رحمان قل محصل سال اول رشته نرسینگ در انستیتوت علوم صحی بدخشان می باشد. او می گوید که چیزهای زیادی در بخش صحت آموخته و همسنفی هایش با او برخورد خوبی دارند.
رفتار همسنفی های ما خوب هستند، یعنی محبت به حساب رفتار خوب دارند دیگر برای ما.
دیگر دانشجویان پامیری به دلیل نبود مکتب لیسه از صنف نهم به بالا درس نخواندند. همسنفی های رحمان قل هم خرسندند که برای نخستین بار یک پامیری می خواهد در مرکز بدخشان درس بخواند و با او در درس هایش کمک میکنند. حبیبه احمدی همسنفی رحمان قل در این باره بیشتر میگوید:
ما همکاریش میکنیم، مثل برادرمون دیگه، زیادم دوستشان داریم، درس میخوانند، دیگه بچه لایق هم است، آدم خوب است.
رحمان قل در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان اتاق کرایه ای کرده. 6 ماه می شود که به خانه نرفته و در تلاش است که بهتر بیاموزد و برگردد به پامیر.
نه در اینجا ما فامیل آورده نتوانستم، فامیل نمی شد. ما در اینجا همراه سه بچه دیگه هستند، اینا در اینجا اتاق دارم، کرامتم اتاق دارم اینجا زندگی. تقریبا 7 ماه بعد 8 ماه بعد میرم خیدگر. راه این پامیر هم زیادتر وقت مسدود می باشه بخاطر برفاری های شدید.
محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان می گوید با اینکه پامیر منطقه دوردستی است و کارمندان صحی آنجا نمی روند، خواستند به گونه افتخاری رحمان قل را بدون امتحان به انستیتوت دولتی بپذیرند.
منطقه قرغزا مروز به خطر است، جغرافیای پیچیده و کارکنان سیهی از دیگر جا به اوجا نمیره. کادر محل در صورتی که باشه اوجا میتونه که از خدمات سیره برای مردم خصوصا برای مادرها ارائه بکنه.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که تلاش دارند در آینده نزدیک یک بانوی پامیری را نیز شامل انستیتوت علوم صحی بدخشان نمایند تا مرگ و میر مادران و کودکان را در پامیر کنترل کنند. مسئولان اداره صحت عامه بدخشان میگویند که مرگ و میر مادران در این ولایت در مقایسه با 5 سال اخیر 50% کاهش یافته است. به گفته مسئولان این اداره، 5 سال پیش از 100,000 زن باردار 6,500 تنی آن هنگام زایمان از بین می رفتند. اکنون از 100,000 زن باردار بدخشانی 661 تن هنوزم در جریان زایمان جان می دهند که بیشتری آنان زنان روستایی هستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ماه مبارک رمضان امسال هم گذشت و مردم افغانستان در سایه آتش‌بس سه روزه بین حکومت و طالبان امروز دومین روز عید را جشن می‌گیرند. اما آیا باشندگان مناطق مختلف افغانستان در سایه خشونت‌های جاری و همگیری ویروس کرونا توانستند بر رسم و رواج‌های رمضانی که در حال فراموشی است بپردازند؟ در این گزارش از ولایت غور می شنوید که شماره از باشندگان آن می گویند ناامنی و جنگ های جاری بر کمرنگ شدن رسم و رواج های محلی تأثیر ناگوار گذاشته.
در برخی از مناطق روستایی افغانستان به ویژه در ولایت غور در روزهای 14 و 27 ماه رمضان مردم رسم و رواج خاص دارند. جوانان و کودکان در این شبهای رمضان به خانه های خویشاوندان و دوستانشان می روند و با لهجه محلی که آن را چاردهی و عرفگی می نامند هدیه رمضانی می خواهند. اما فضل الحق 75 ساله باشنده روستای مایخان در ولسوالی دولتیار می گوید که به دلیل جنگ ها در این سالهای اخیر این فرهنگ به باد فراموشی سپرده شده. فضل الحق می گوید که فرهنگ رمضانی در گذشته بسیار پر رونق بود.
وقتا زمانایی که ما جوان بودیم و بچه بودیم بسیار یک خاطرهای نیکی داشتیم. شبهای افتام میشد، بچه ها چاردهی میگشتن، آرد میرفتن، شو علوا میکردن، میخوندن، ساعت خورتر میکردن. بسیار وقتای خوبی بود.
جوانان و کودکان با خانش شعرهای رمضانی پشت دروازه خانه های اقاربشان میرفتن.
رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم.
به گفته فضل الحق خانواده ها به جوانان و کودکان در پهلوی دادن میوه های خشک مثل کشته، چارمغز، کشمش، نخود، پول نقد و همچنان در روستاها بیشتر آرد می دهند.
سی روز میمان مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان قوت ایمان مانه.
اما دختران متفاوتر از پسران در این رسم و رواج های محلی نقش بازی می کردند. سید بی بی 45 ساله خاطرات 20 سال پیش خود را به یاد می آورد.
بچه ها که اردار جمع میکرد پتیر میکرد، دختر ها که گندمور جمع میکرد کوچی میکرد، اگر ارد جمع کرده الوا میکرد، این در کوچه میندختیم که دیکای دل اغانه میتن این تکیزایی او تا سهر در پیش یوزو ششته بودیم آتش میکردیم و میخوردیم. یک شن دروز خانه در نمی آمد دختر مهنی زن مهنی توی هم کوچی ششته بود و میاردن و نمیز چل برد مردم برد چل زن بچه چل.
اما مسئولان میگویند که فقر باعث کمرنگ شدن این سنت های رایج در غور شده. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور به رادیو آزادی گفت
امروز وضعیت تغییر کرده. مثلا اگر در چهارده میرن سابق با هر چیزی قانی بودن، امروز مجبوره که یک اقتصاد خانوادار شکنند و تر ساخته، مجبورن خانواده مصارف گزافتر را به او برسن تحمل شدن و اکثر از متاسفانه این پول ندارن.
رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید که با پایان جنگ و فقر در افغانستان این فرهنگ ها دوباره پررنگ خواهد شد. به تازگی حکومت افغانستان و طالبان سه روز عید را آتش بس اعلام کردند. اکنون فضل الحق و دیگر باشندگان غور آرزو دارند که طالبان آتش بس دائمی کنند و گفتگوهای صلح به نتیجه مثبت برسد تا کودکانشان بتوانند فرهنگ نیاکان خود را ادامه بدهند.
رادیو آزادی.
مسئولان معارف هرات میگویند که با کمبود 4 میلیون جلد کتاب درسی مواجه هستند و به همین خاطر بخش زیادی از متعلمان کتاب درسی ندارند. شماری از متعلمان در هرات نیز میگویند که با شرایط بد اقتصادی خانواده هایشان توان خریداری کتاب را از بازار ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کیا کتاب دارن؟ اکثریت شما کتاب ندارن، خود به میزای همسنفی ها شما که کتاب ندارن تنظیم کنه.
کمبود کتاب روند درسی متعلمان به شمول آسی 13 ساله را در این صنف به مشکل مواجه کرده. کمر خانواده 6 نفری این دختر زیر فشارهای اقتصادی خمیده و آنان قادر به خریداری کتاب از داخل بازار نیستند.
ما خود ما به صنف خود 18 کتاب داریم که من شخصا 5 تا کتاب دارم. من درس خونده نمیتونم، بعد معارف برای ما کمک کنه. وضعیت اقتصادی من خوب نیه که من برم برای خود کتاب از بیرون بخرم.
مرسل 16 سال دارد. او یکی از هزاران متعلم مکتب در هرات است که با کمبود کتاب دست به گریبان است. یک روز درسی با کوبیدن با این زنگ رقم می‌خورد و مرسل در حال رفتن به صنف است. او نیز به مانند 4 عضو دیگر خانواده‌اش از کمبود کتاب شکایت دارد.
من کمبود کتاب دارم، 7 کتاب دارم، دیگه کتاب هم کمبوده، به خاطر همین به درس ها رسیدگی کرده نمیتونم و به خانه هم که هستن 5 نفر از فامیل ما به مکتب برن، 2 برادر من و 2 خواهر من هستن و هنا هم مثل من به کمبود کتاب مواجه هستن.
آمار ریاست معارف هرات حاکی از کمبود 4 میلیون جلد کتاب برای متعلمان است و بخشی از این کمبود از کمپاین جمع‌آوری کتاب تحت عنوان کتاب من برای تو برآورده می شود. غلام سرور محمدی به هدف ترویج فرهنگ ادای کتاب به معارف به ارزش 300 هزار افغانی به مکتب مولانا عبدالله هاتفی کمک کرده.
حدود 15 هزار کتاب آوردیم و مجموع ارزش از این 300 هزار افغانی به این فرهنگ توزیع کتاب کمک به همکاری به معارف هرات می خواهیم که منادینه چه در بین دما مخشار جامعه.
زکریا رحیمی رئیس معارف هرات میگوید که بیشتر مکاتب دوره لسه با کمبود کتاب درسی مواجه هستند.
ما هنوز هم به 4 میلیون جلد کتاب دیگه نیاز داریم و ما امیدواریم که بتانیم بیشترین کمبود کتب درسی از این کمپاین ما مرفوع بسازیم و انشالله که سال تعلیمی 1400 یک سال باشه که هیچ دانش آموز ما بدون کتاب نباشه.
بر بنیاد آمار معارف هرات بیش از 1 میلیون متعلم در 1200 مکتب در این ولایت مصروف آموزش هستند.
افغانستان ما جان و جهان ما.
با وجود نبود کتاب درسی برخی از شاگردان مثل آسیه به آینده روشن امید بستند و با گرمی سرود معارف را می سرایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم ماه مبارک رمضان را با حوصله مندی سپری کرده و روز عید را با خوشی و شادی تجلیل نمایید. همان گونه که رمضان ماه همدلی و کمک به نیازمندان بود، عید فطر هم روزهای دید و وادید با دوستان و اقارب است تا با هم دیدار نماییم و کینه ها را از دلهای من دور کرده و با محبت کنار هم زندگی کنیم. با این امیدواری می پردازیم به این شماره مجله آزادی. در این هفته بیشترین بخش برنامه را به زندگی هنری حبیبه عسکر، یکی از هنرمندان تئاتر، اختصاص داده ایم. افزون بر این مطلب را نیز داریم، داستانی با عنوان زندگی 4 زنه، گزارش فرهنگی از ولایت غور.
وقتا زمانایی که ما جوان بودیم و بچه بودیم بسیار یک خاطره های نیکی داشتیم. شبهای افتام میشد، بچه ها چاردهی میگشتن، آرد میرفتن، شو علوا میکردن.
توصیه هایی از بزرگان ارسالی یکی از شنونده ها.
هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند، به عقاید یکدیگر احترام بگذارید.
جالب ها در رسانه ها، پارچه شعری از سهراب سیرت، شاعر معاصر با عنوان عادت می کنی، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
انسان به خصوص بخش مردان
از نظر حقوقی تفاوت نسبی با زنان دارند و آن هم در مناسبات زن و شوهری. مثلا یک مرد اگر شرایط مساعد داشته باشد و عدالت را برقرار نماید، از نظر شرعی در اسلام می تواند تا 4 زن داشته باشد، اما ماحول زندگی کسی که یک زن دارد تا 4 زن متفاوت است و مرد مالک 4 زن در بهبوهه کشمکش های حیاتی و جار و جنجال ها نمی تواند عدالت واقعی را بین همسران خود آنسانی که حکم شده تأمین کند و اختلافات هم ناشی از همین نقطه است. و داستان های از تعدد ازواج و پس منظر پردغدغه آنها موجود است که شماری از آنها خیلی جالب نیز هستند. در این شماره ما هم داستانی داریم از عواقب ناهنجار حیات مردی که 4 زن داشته و به عیب کار خود در واپسین نفسهایش متوجه می شود. در روزگار قدیم تاجر ثروتمندی بود که 4 زن داشت. زن 4 را بیشتر از همه دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قیمت پذیرایی می کرد. بسیار مراقبش بود و بهترین چیزها را به او می داد. همسر 3 را هم خیلی دوست داشت و به او افتخار می کرد. نزد دوستانش او را برای جلوگری می برد، گرچه واهمه شدیدی داشت که روزی او با مرد دیگری برود و تنهایش بگذارد. واقعیت این بود که او زن 2 را هم بسیار دوست داشت. او بسیار مهربان بود و دائما نگران و مراقب مرد بود. مرد در هر مشکلی با او پناه می برد و او نیز به تاجر کمک می کرد تا گره کارش را بکشاید و از مخمصه ها بیرون بیاید. اما همسر اول مرد زنی بسیار وفادار و توانا که در حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او و موفق بودنش در زندگی بود، اما اصلا مورد توجه مرد نبود. با وجود این که زن اول از صمیم قلب عاشق شوهرش بود، اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه‌ای که تمام کارهایش با او بود حس می کرد و تقریبا هیچ توجهی به او نداشت. روزی مرد احساس کرد که به شدت بیمار است و به زودی خواهد مرد. با دارایی زیاد و زندگی مرفه خود اندیشید و با خود گفت: من اکنون 4 زن دارم، اما اگر بمیرم دیگر کسی را نخواهم داشت، چه تنها و بیچاره از دنیا خواهم رفت. بنابراین تصمیم گرفت با همسرانش حرف بزند و در ضمن علاقه و محبت آنها را قبل از مرگ به خود بداند. اول از همه سراغ زن 4 رفت و گفت: من تو را از همه بیشتر دوست دارم و از همه بیشتر به تو توجه کردم و انواع راحتی ها را برایت فراهم آوردم. حالا در برابر این همه محبت من، آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟ زن به سرعت گفت: هرگز نه. همین یک کلمه را گفت و مرد را رها کرد. مرد با قلبی که به شدت شکسته بود به سراغ همسر 3 رفت و گفت: من در زندگی تو را بسیار دوست داشتم، آیا در این سفر همراه من خواهی آمد؟ زن گفت: البته که نه، زندگی در اینجا بسیار خوب است. تازه من بعد از تو میخواهم دوباره ازدواج کنم و بیشتر خوش باشم. قلب مرد از این حرف خیلی رنجیده شد. مرد تاجر به همسر 2 روی آورد و گفت: تو همیشه به من کمک کرده ای، این بار هم به کمکت ضرورت دارم، شاید بتوانی در مرگ همراه من باشی. زن گفت: این بار با دفعات دیگر فرق دارد، من نهایتاً میتوانم تا قبرستان همراه تو بیایم، اما در مرگ متاسف هستم نمیتوانم. گویی سایقهی به قلب مرد آتش زد. در همین حال صدای او را به خدا آورد: من با تو میمانم هر جا که بروی. تاجر نگاهی کرد
همسر اولش بود که پوست و استخوان شده بود. غم سراسر وجودش را تیره و تار کرده بود و هیچ زیبایی و نشاطی برایش باقی نمانده بود. تاجر سرش را به زیر انداخت و با آرامی گفت: باید آن روزهایی که می توانستم به تو توجه می کردم و مراقب تو می بودم. اگرچه رمضان گذشت و عید هم به تعقیب آن رسید، و اما این رمضان در گذشته ها با سنت ها و رسوم خود خیلی جالب بود. صد دریغ که این سنت های رمضانی و عید ها در چند سال اخیر با ناامنی ها و شیوع ویروس کرونا به خصوص در شماری از ولایات خیلی کمرنگ و در حال فراموشی است. از جمله در ولایت غور، با گزارش همکارم از ولایت غور، جوانان به ویژه کودکان غوری در گذشته ها که در روزهای 14 و 27 ماه رمضان به خانه های خیشاوندان رفته و با خواندن ترانه های رمضانی از آنان هدیه می گرفتن. در این گزارش همکارم با برخی از زنان و مردان ولایت غور صحبت کرده. آنها خاطراتی از رسم و رواجهای گذشتهشان را بیان کردند که با هم می شنویم.
در برخی از مناطق روستایی افغانستان، به ویژه در ولایت غور، در روزهای 14 و 27 ماه رمضان مردم رسم و رواج خاص دارند. جوانان و کودکان در این شبهای رمضان به خانه های خیشاوندان و دوستانشان می روند و با لهجه محلی که آن را چاردهی و عرفگی می نامند هدیه رمضانی می خواهند. اما فضل الحق 75 ساله باشنده روستای مایخان در ولسوالی دولتیار می گوید که به دلیل جنگ ها در این سالهای اخیر این فرهنگ به باد فراموشی سپرده شده. فضل الحق می گوید که فرهنگ رمضانی در گذشته بسیار پر رونق بود.
وقتا زمانایی که ما جوان بودیم و بچه بودیم، بسیار یک خاطره های نیکی داشتیم. شبهای هفتم میشد، بچه ها چهاردهی میگشتن، آرد میرفتن، شو علوا میکردن، میخوندن، ساعت خورتر میکردن. بسیار وقتای خوبی بود.
جوانان و کودکان با خانش شعرهای رمضانی پشت دروازه خانه های اقاربشان میرفتند. به گفته فضل الحق، خانواده ها به جوانان و کودکان در پهلوی دادن میوه های خشک مثل کشته، چارمغز، کشمش، نخود، پول نقد و همچنان در روزها بیشتر آرد می دهند.
سی روز میمانه مانه، رمضان قوت ایمان مانه، رمضان قوت ایمان مانه.
اما دختران متفاوتر از پسران در این رسم و رواج های محلی نقش بازی می کردند. سید بی بی 45 ساله خاطرات 20 سال پیش خود را به یاد می آورد.
بچه ها که اردار جمع میکرد پتیر میکرد، دختر ها که گندمور جمع میکرد کوچی میکرد، اگه ارد جمع کرده الوا میکرد، این تو کوچه میندختیم که دیکای دیل اوغانه میتن این تکیزای او تا سهر در پیش یزی ششته بودیم آتش میکردیم و میخوردیم. یکشن دروز خانه در نمی آمد دختر مهنی زن مهنی توی هم کوچی ششته بود، او میاردن و نمیز چل بر بود مردم بخی چود زنگ بچه چل.
اما مسئولان میگویند که فقر باعث کم رنگ شدن این سنت های رایج در غور شده. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور به رادیو آزادی گفت:
امروز وضعیت تغییر کرده. مثلا اگر در چهارده ای میرن، سابق با هر چیزی قانی بودن، امروز مجبوره که اگر اقتصاد خانوادار شکننده تر ساخته، مجبورن خانواده مصارف گزافتر را به او برسن تحمل شدن و اکثر ازا متاسفانه این پول ندارن.
رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید که با پایان جنگ و فقر در افغانستان این فرهنگ ها دوباره پررنگ خواهد شد. به تازگی حکومت افغانستان و طالبان 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند. اکنون فضل الحق و دیگر باشندگان غور آرزو دارند که طالبان آتش بس دائمی کنند و گفتگوهای صلح به نتیجه مثبت برسد تا کودکانشان بتوانند فرهنگ نیاکان خود را ادامه بدهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارجی بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنوندی خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، باشنده سرایی علاءالدین کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند که نه تنها نشر آن بلکه عملی کردن آن را نیز خالی از منفعت نمی دانیم. بفرمایید به این توصیه ها گوش دهید.
روابط مانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند، اگر خیلی سست نگه دارید می پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید، روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید، روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید، روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید، روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
سهراب سیرت، شاعر جوان و مستعد، متولد سال 1369 شمسی در بلخ است. به نوشته خودش از اواخر سال 1385 به این سو شعر می سراید. مروارید نزیهی از میکوریان اول کابل پارچه نابی از سهراب سیرت را فرستاده که شعر امروز است. امروزی که مملو از دردها و آلام گویا پایان ناپذیر است. سیرت خواسته آن را به تصویر بکشد. در این پارچه سهراب سیرت غبار و تیرگی حاکم در کشور و ناسازگاری مردم به این حال و هوا را ترسیم می کند و بالاخره تندیهی و اعتیاد به این گونه روند را گوش زد می نماید و می گوید: رفته رفته با همین رفتار عادت می کنی. به اصل غزل توجه کنید. زندگی را بعد از این بیار عادت می کنی، بعد از این با سقف با دیوار عادت می کنی، دست تنهایی به دستت بیک غم در شانت، می روی با کوچه و بازار عادت می کنی. عینکت را دود می گیرد، نگاهت را غبار، با غبار و تیرگی این بار عادت می کنی. می روی می روی، رفتار مردم خسته می سازد تو را، رفته رفته با همین رفتار عادت می کنی. چار سو الله اکبر، هشت سو شر و فساد، گاه با این گاه با آن کار عادت می کنی. می روی در امتدادی سایه های کوچه ها، می روی در امتدادی سایه های کوچه ها، خار می گردی و با دیوار عادت می کنی. انتحاری، چند کشته، چند زخمی، اختطاف. انتحاری، چند کشته، چند زخمی، اختطاف، روزهایی با چنین اخبار عادت می کنی.
دا
در این هفته نیز چند جالب داریم. اولی، زود قضاوت نکنید. دومی، مهربانی با خانواده. نخست، قضاوت با عجله. مردی سگش را در خانه می گذارد تا از طفل شیرخوارش مواظبت کند و خودش برای شکار بیرون می رود و زمانی که بر می گردد سگش را می بیند که در جلو خانه ایستاده و پارس می کند و پنجه هایش خونالود است. مرد با تفنگش به سوی سگ شلیک می کند، او را می کشد و با سرعت وارد خانه می شود تا باقی مانده فرزندش را ببیند. زمانی که وارد خانه می شود می بیند که گرگی غرق در خون غلطیده و فرزندش بدون هیچ آسیبی سالم است. قبل از این که عکس العملی نشان دهید به حرفهای طرف مقابل گوش کنید تا به دلیل قضاوت اشتباه تا آخر عمر گریان نباشید. جالب دوم، مهربانی با خانواده. مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه خورد و لباسش را پوشید و برای رفتن به کار آماده شد. هنگامی که وارد اتاقش شد تا کلیدهایش را بردارد، گرد و غبار زیاد روی میز و صفحه تلویزیون دید. به آرامی خارج شد و به همسرش گفت: عزیزم، کلیدهایم را از روی میز بیاور. زن وارد خانه شد تا کلیدها را بیاورد. دید همسرش با انگشتانش وسط غبارهای روی میز نوشته: یادت باشد دوستت دارم. و خواست از اتاق خارج شود، صفحه تلویزیون را هم دید که میان غبار نوشته شده بود: امشب شام مهمان ما هستی. زن از اتاق خارج شد و کلیدها را به همسرش داد و بر رویش لبخند زد، گویا خبر می داد که نامش به او رسیده. این همان همسر عاقلی است که اگر در زندگی مشکلی هم بود، مشکل را از ناراحتی و عصبانیت به خوشحالی و لبخند تبدیل می کند. هیچ وقت با حالت دستوری با افراد خانوادیتان صحبت نکنید و با خانوادیتان مهربان باشید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از انتقادات مردم از رسانه‌ها و مؤسسات فرهنگی و سایر نهادها دائماً این بوده که زمانی فردی با تخصص در فرهنگ و ادب یا در سایر بخش‌های علمی خدای ناکرده وفات نماید، یاد خیری از آن آغاز می‌شود و بنابر آن ضرب المثل افغانی، مرده بد و زنده خوب گویا وجود ندارد.
و در حین حیات از حال و احوال کار و کسی یاد نمی کند و بعد از وفات اگر ممکن بود با او هیکلی از سنگ نیز می تراشند و هی با سپاسگزاری و تعریف می نشینند. اما در وقت حیات او کجاست، چه می کند و به چه مشکلاتی مواجه است، کسی گویا در قصه او نیست. با توجه به این مسئله در این هفته ما از یک هنرمند الحمدلله حیات و اما دور از وطن در مهاجرت و بهانه یادهانی یکی از نویسنده ها از او می خواهیم یاد خیری ما هم داشته باشیم. اینکه این هنرمند کیست و در کجا زندگی می کند، همکارم عفیفه ساکب مطلبی آماده دارد که با هم می شنویم.
در این برنامه از مجله آزادی، از یک هنرمند تئاتر، از هنرمندی که شاید اولین نقش زن از سوی زن با صدای حقیقی زن را بنیاد گذاشته صحبت می نماییم. از خانم حبیبه اسکر، بانوی تئاتر افغانستان و تربیت یافته در حضور استادان چون حمید جلیا، رشید لطیفی، سید مقدس نگا، استاد عبدالقیوم بیست، استاد رفیق صادق و چند دیگر هنر روی استیج و تمثیل را آموخت و در پایانی به دیگران آموزش داد. دوست نهایت ما نظیر ظفر مقیم در ایالات متحده در سایت فردا در مورد حیات حبیبه اسکر چنین نوشته بود: حبیبه اسکر در سال 1326 در ولایت کابل در یک فامیل نیمه روشن فکر دیده به جهان گشود و پدرش مرحوم غلام حیدر از جمله رسامان و دیزاین کاران وقت بود که اکثراً به خطاطی و دیزاین اماکن مقدسه مصروف بودند. حبیبه اسکر در سال 1336 پا به عرصه هنر نهاد و اولین نمایشنامه‌ای که در آن رول اجرا کرد، نمایشنامه اید آرتست اثر مرحوم نینواز بود که دایرکت او را مرحوم سید مقدس نگا به عهده داشت. از خانم هایی که در آن وقت با حبیبه اسکر علمبرداری هنر را می کردند، می توان از زلیخا نورانی، نورتن نورانی و زلیخا نگا نام برد. حبیبه اسکر در دوران زندگی هنریش بیش از 600 نمایش نامه را به عرصه اجرا درآورده که شامل آثار داخلی و خارجی می باشد. نظیر ظفر می نویسد: حبیبه اسکر در سال 1340 با اسکر یعنی ظفر ازدواج می کند. گرچه زندگیشان در ابتدا بنابر نبود درک درست از همدیگر، عدم توافق مکمل و هم تأثیر مداخلات تعصب‌آور اجتماعی آگنده از ملال و پرابلم بود، مگر با گذشت زمان و تشویق مردم از هنرمند و حسن نیت در مقابل هنرمند و پیدایش توافق مکمل بین زوجین، باعث حلاوت زندگی خانوادگیشان می شود که با تولد فرزندان روابط خانواده استحکام یافته و به عشق مبدل می شود. حبیبه اسکر دو دختر و دو پسر دارد که به نامهای ماری اسکر سرمست، خانم محترم دکتر احمد ناصر سرمست است که تحصیلات عالی در رشته تاریخ دارد، ناهید اسکر که فاکولته انجینیری را در کابل به پایان رسانیده، جاوید اسکر ماستر رشته حقوق بین دول و وحید اسکر که تازه دیپلمشان را در رشته مهندسی دفاع کردند می باشد. موفقیت بیشتر بانو حبیبه اسکر در نمایش نامه های مادر، اثر گورکی، مرد خسیس، من میمیرم، تو زنده میمانی می باشد. وی در پهلوی کارهای تمثیل در تئاتر، در رادیوی افغانستان، افغان فیلم و تلویزیون مرکزی کابل نیز همکار بود که در درامها، نمایشات تلویزیونی و فیلمهای افغانی موفقانه ظاهر می شد و با همقطاران چون مرحوم استاد رفیق صادق، مرحوم استاد بیست، مرحوم حمید جلیا، مرحوم مشعل هنریار، مرحوم عزیز الله هدف، میمونه غزال، رابعه مستمندی، عظیم جسور، فی عبادی، حاجی محمد کامران، مرحومه انیسا وهاب، زرغونه آرام، سعید ورگزی، عبید ورگزی، جمیله ایمن و سایرین همکاران بودند و توانستند تا اکنون این مشعل را تابناک نگه دارند. نویسنده افغان نظیر ظفر می نویسد: حبیبه عسکر معتقد است که هنرمند تئاتر وقتی می تواند به معراج هنری برسد که از غرور بپرهیزد، پشت کار داشته باشد، جرأت داشته باشد و اخلاق تئاتر مردمی را حفظ کند. وای فعلا کارهای هنری نمی کند و به ابتکار ایده هنردوست عنقریب فیلم مستند از زندگی وای تهیه می گردد. به نوشته اسمت وجدانی، مسئول رادیو نشاط در کشور استرالیا، سه شنبه 2 نوامبر 2017 میلادی محفل باشکوه گرامی داشت از کارنامه های فرهنگی و هنری بانوی تئاتر افغانستان حبیبه عسکر از سوی انجمن فرهنگی افغانهای ویکتوریا استرالیا به همکاری شبکه رادیو تلویزیون زن با حضور بانو عسکر و جمع کثیر از فرهنگیان، شعرا و هنرمندان افغان در شهر ملبورن برگزار گردید. وجدانی می نویسد: حبیبه عسکر 47 سال پیش وقت 13 سال داشت، برغم مخالفت خانواده و طعنه و نیش و کنایه خود و بیگانه روی صحنه تئاتر رفت و آنگونه که خودش می گوید نخستین زن افغان است که در تئاتر افغانستان نقش بازی کرد. به نوشته اسمت وجدانی، هفته قبل از این هنرمند بزرگ تئاتر افغانستان در ظهر ملبورن، کشور استرالیا که حبیبه عسکر نیز مقیم آنجا است، گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل از کارنامه های فرهنگی و هنری حبیبه عسکر، این بانوی تئاتر افغانستان، شمار زیادی از هنرمندان سابق و بانام کشور و تعداد دیگر از دانشمندان، شعرا و فرهنگیان برجسته سخنرانی کردند و شعر خواندند. در پایان این محفل نیکوداشت، لوح سپاس و تندیس از سوی انجمن فرهنگی افغانهای ویکتوریا و تلویزیون زن با پاس کارنامه های هنری بانو عسکر به او اهدا گردید. در هفته گذشته یاد نوشته در مورد هنرمند پرآوازه ملکه تئاتر افغانستان خانم حبیبه عسکر خواندم که به قول خودش در سفر دبی تا کابل آن را نوشته. به باور من این نوشته به هدف یادهای و قدردانی از این هنرمند و خاطرات دکتر ملک ستیز از دوران طفلی و نوجوانی بوده باشد که وضع از اوضاع نشراتی رادیو افغانستان وقت را با ذکر کارمندان این رسانه شنیداری در صفحه کاغذ ریختند. این یاد نوشته جناب ستیز را با عنوان حبیبه عسکر روشنگر تصویر پرداز فوزیه نوری می خواند.
ظاهرشاه آخرین سالهای حاکمیتش را سپری می کرد. پدر مرحومم زنده یاد امیر محمد خان خوشیوال فرمانده ژاندارم ولایت پکتیا بود که پکتیکا و پکتیا و خوست امروز را در بر می گرفت. رادیو افغانستان یگانه رسانه رسمی شنیداری افغانستان بود و شبها نشرات پخش می کرد. زمستان در خوست و تابستان را در گردیز بسر می بردیم. شبها وقت پدر به خانه برمی گشت، پس از صرف غذا چای سبز می نوشید. رادیوی فلیپسش را روشن می کرد و خبرهای ساعت 8 را می شنید. صداهای اطلسی چون مهدی ظفر، لطیفه کبیر سراج، کریم روحینا، پاکتین و شفیق عبیبی مهمان خانه های ما می شدند. این صداها آنقدر رسمی و سوچه بودند که تأثیر شگرف بر ما که کودک بیش نبودیم می گذاشت. آنگاه پدر فرصت می یافت تا استراحت کند. نظامیان زندگی عجیبی داشتند. چون نوجوان شدم آگاه شدم که مهدی ظفر را به امر حفیظ الله امین دستگیر کردن و ناپدید شد. مهدی ظفر برای من یک ستاره بود و این خبر تا حال آزارم می دهد. با مجرد استراحت پدر، خواهران بزرگم رادیو را محاصره می کردن. برنامه داستانهای دنبالدار رادیو که با صدای کهکشانی فریده انوری پیشکش می گردید و با موسیقی امراه بود آغاز می شد. این برنامه محبوب ترین برنامه خانواده ها بود. استاد رفیق صادق، اسدالله آرام، فرخ رشید جلیا، حکیم اطرافی، عزیز الله هدف، هنریار، ظاهر هویدا، زلیخا نورانی، لطیفه سراج، انیسه وهاب در نقش کودک، فی عبادی و حبیبه اسکر هنرمندان دوست داشتنی خانواده ها بودند. من همه نام های هنرمندان پر افتخار را که در این دراما نقش بازی می کردن به خاطر ندارم، اما به خوبی به یاد دارم که مادر، خواهرانم و برادرانم را به گریه ها و خنده ها می آوردند. این هنرمندان با اجرای هر درامه به ذهنیت خانواده ما و جامعه ما اثر می گذاشتند. زیادی از این هنرمندان بزرگ دیگر با ما نیستند و فقیرانه به خاک رفتند و خفتند. کسی از هنر و خدمتشان یاد نکرد. این در حال است که برای فرماندهان جنگی سالها برنامه ریخته می شود و کیسه های پول های باد آورده مصرف می شوند. این درست است که هماسگران و رزمندگان میهن را باید تجلیل کرد. اینجا می توان بر فرهنگ یک دولت و جامعه داوری کرد. واقعیت این است که اگر بر هنر شخصیتی چون استاد رفیق صادق پژوهش و تجلیل شود، بی تردید نمونه بارز چون چارلی چاپلین در افغانستان بود. اما سوگمندانه کسی نمی داند که گورش در کجاست؟ یا وقت استاد بیست وفات کرد، گورستانش را دوستداران هنرش محاصره کردند و گریستند، اما هیچگاهی از کارش تجلیل نشد و نمونه های فراوان در زمینه وجود دارد. جامعه‌ای که به هنرش قدر نمی دارد سزاوار شگوفایی نیست. برای من حبیبه اسکر وارث یک نسل هنر تئاتر در افغانستان است، بانویی که با صدای بی دلیل و تمثیل هنرمندانش رویایی از شگوفایی هنری برای زنان افغانستان بود. با باور من حبیبه اسکر یک بانوی روشنگر است که باید همیشه استقبالش کرد. روشنگری تنها در روشتن و گفتن خلاصه نمی شود. دشوارترین گونه روشنگری با تصویر کشیدن زشتی ها در برابر فرهنگ توسعه و دیگر گونی است و حبیبه اسکر از همان قماش روشنگران افغانستان است. و بالاخره حبیبه اسکر را به خاطر فامیل هنرمندش دوست دارم، به خاطر دختر هنرمندش ماری جان اسکر سرمست و داماد هنرمندش دکتر احمد سرمست که افتخارات بزرگی برای افغانستان نصیب کرده است. درودهای فراوان به این بانوی بزرگ هنری افغانستان تقدیم می دارم و دست گل سرخی به خاطر زحمات فراوانی که برای هنر تئاتر پیشکش کرده است می فرستم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ تواب آرش به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیلی خفوچو، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دل بر وطن یار خانگی، ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دل بر وطن یار خانگی، ما
نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیر تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خب و چوب خیلی بی خبر یار نازنین آمد از سفر چای و چلم بیاره دف و درم بیاره با او غزل می